ساعت 18 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. رئیس سابق موساد اعلان کرد اسرائیل در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران دست داشته است. نشست سه روزه گروه 7 امروز آغاز می شود. و در شبانه روز گذشته 10,000 نفر بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند. درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای این ساعت. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 10,000 نفر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شدند. تعداد کل مبتلایان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون به بیش از 3,130,000 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته 144 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند. به گفته وزارت بهداشت 5 میلیون نفر از شهروندان ایرانی واکسن کرونا را دریافت کردند که از این تعداد 765,000 نفر توانستند دوز دوم واکسن را دریافت کنند. تعداد شهرهای قرمز نیز مانند روزهای گذشته 16 شهر است و همکنون هیچ یک از شهرهای ایران در وضعیت آبی یا بی خطر نیست. آمار ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد تایید نهادهای مستقل نیست. رئیس پیشین موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در تازه ترین سخنان خود اذعان کرد کشورش پشت حملات به برنامه هسته‌ای ایران و یک دانشمند هسته‌ای نظامی بوده است. اظهارات یوسف کوهن که پنجشنبه شب در گفتگو با برنامه تحقیقی کانال 12 اسرائیل پخش شد خبری غیر منتظره و محرمانه است که توسط یک رئیس سابق موساد در روزهای آخر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو اعلام می شود. به گزارش اسوسییتد پرس این خبر همچنین به معنای هشدار به دیگر دانشمندان هسته‌ای ایرانی است که بدانند ممکن است هر یک هدف قتل‌های آینده باشند. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های بزرگ در وین جریان دارد. یوسی کوهن رسما تاکید کرد که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته‌ای نظامی دست بکشد و مسیر دیگری انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد. مهمترین حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران انفجار در تأسیسات نتنز با جاسازی بمب در سنگ مرمر محل نصب سانتریفیوژها در سال گذشته بود. نشست سه روزه گروه 7 از روز جمعه در منطقه ساحلی کورنوال بریتانیا آغاز می شود. رهبران 7 کشور پیشرفته جهان برای نخستین بار پس از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری در این نشست شرکت می کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیر کل سازمان ملل نیز میهمانان ویژه نشست گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی ویروس کرونا یکی از موضوعهای مهم در این نشست سه روزه است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی قرار است رهبران گروه 7 اهدای 1 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر را اعلام کنند. آمریکا به تنهایی تعهد کرده است در یک سال آینده 500 میلیون دوز واکسن به کشورهای فقیر جهان اهدا می‌کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا 7 کشور پیشرفته جهان هستند که گروه 7 را تشکیل می‌دهند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد که شخصی که فعال یک گروه سلطنت طلب خوانده شده را در استان مازندران بازداشت کرده است. هویت، زمان و مکان بازداشت این فرد اعلام نشده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده که این فرد و افراد مرتبط با او از طریق عضوگیری در فضای مجازی و حقیقی تلاش می‌کردند مردم را به عدم شرکت در انتخابات ترغیب کنند. هیچ یک از گروه‌های پادشاهی‌خواه تاکنون خبر دستگیری یکی از اعضای خود را تایید نکردند. و اینکه احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری جلسه‌ای برای تغییر در نحوه برگزاری مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی خبر داد. آقای قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری سیما و صدا و سیما گفته است که مناظره‌های اول و دوم حدود 40% بیننده داشته که پایین‌ترین در حد خود تا کنون بوده است. سپاسگزاریم از توجه شما به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 55 دقیقه دیگر در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه ساعت ششم. توجه فرمایید با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منشه راستم از بندر لنگه
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454. سلام میکنم به شما و تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. امیدوارم که تا اینجا روز تعطیل بسیار خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. همراه ما بمونید در حدود 55 دقیقه پیش رو و مشارکت کنید در این برنامه. شناسه ما در تلگرام هم هست @فرداگرام. جایگاه گفتمان براندازی در فضای 1400 و انتخابات کجاست؟ فضای حاکم بر این دور از انتخابات چه تأثیری بر این گفتمان داره؟ این دور از انتخابات در شرایطی برگزار میشه که رشته اعتراضات اخیر سراسری در ایران کلیت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته و در اون شعارهایی علیه هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا سر داده شده. گسترش فقر، تداوم برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران و پنهانکاری و اظهارات خلاف واقع در این باره در کنار سوء مدیریت همه‌گیری کرونا از مواردی هستند که به شکلی به نارضایتی‌های عمومی در سالهای اخیر دامن زده. در چنین شرایطی دعوت به تحریم انتخابات در این دوره به شکل بی سابقه ای گسترش پیدا کرده، به طوری که از اپوزیسیون گذر کرده و همراهی چهره هایی رو به همراه داره که تا پیش از این همواره خواهان مشارکت عموم بودن. فراخوان های تحریم در این دوره به معنای تقویت براندازی یا هدف دیگری رو دنبال میکنه. من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل می‌کنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. امروز در این برنامه دو میهمان داریم. آقای سعید برزین از بریتانیا، تحلیلگر سیاسی که اعتقاد داره همچنان راه تحول در ایران اصلاحات داخلیه، و باز هم از بریتانیا تحلیلگر دیگر ما آقای رضا تقی‌زاده، اما معتقد برای ایجاد تحول راهی جز سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی وجود نداره. آقای برزین عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
آقای تقی‌زاده عزیز به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم بابت حضور در برنامه.
متقابلا سلام به شما و به شنوندگان برنامه.
درود بر شما. اجازه بدید مثل همیشه بریم نظرات چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم. بشنویم از محسن.
با سلام و درود خدمت آقای بغراتی و شنوندگان محترم برنامه خوب ساعت ششم. به نظر من فضای حاکم تأثیر بسیار مثبتی در روند گفتمان براندازی و متحد شدن لایه‌های مختلف جامعه داره، چرا که شکاف بزرگ اختلافات در میان نیروهای داخل حکومت به وضوح مشخصه. البته اینها درست در زمانی در حال وقوعه که علی خامنه‌ای هنوز در قید حیاته. اگر فوت او رو هم به مجموعه اضافه کنیم میبینیم که فروپاشی بسیار نزدیکه. به نظر من فراخوان‌های تحریم شاید به جرأت بتونیم بگیم شرط اول قدم براندازی رژیم میتونه باشه، چرا که حال که مردم به این درجه از آگاهی اجتماعی رسیدن که دیگه به هیچ کدوم از احزاب و جناح‌های به اصطلاح سیاسی نمیتونن امیدوار باشن، مردمی که شاهد بیچارگی روزافزون خودشون هستن و از طرف دیگه شاهد چپاول سرمایه‌های ملی کشور هستند، در طی بیش از 4 دهه این فراخوان‌ها برای تحریم دست کم میتونه هم به مردم و هم به حاکمیت بفهمونه که زمان تغییر بزرگ بسیار نزدیکه. مردم متوجه خواهند شد که اراده اونها در تحریم انتخابات، حتی اگر حاکمیت تمام طرفداران خودش رو پای صندوقا بیاره، نمیتونه 20% آرا رو جمع بکنه. به نظر من تحریم گسترده انتخابات سرفصل جدید مبارزات و اعتراضات مردمی خواهد بود. با سپاس از برنامه شما.
با سپاس از شما آقای محسن عزیز که در برنامه شرکت میکنید. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم.
مردم با رأی ندادن به این سرنگونی برسن، طبیعتاً هنوز خیلی راه داریم ما برای این که سرنگونی صورت بگیره، ولی خب این قدم های منسجم و یک باجی هستش که در همین جهت پیش میره. مردم راه های مختلفی رو رفتن و چون به در بسته خوردن به این نتیجه رسیدن که یه دیگه رو فرا بخونن و اینکه دیگه به این حاکمیت هیچ گونه اعتمادی نکنن، برای اینکه شرایط رو روز به روز به ضرر مردم پیش میبره و مردم رو سرکوب میکنه. در نتیجه به نفع مردم نیستش که اصلا با این ساختار بخوان کنار بیان. و از اونجایی که این ساختار به طور کلی فاسد هستش و از درون پوسیده، تلنگری این ساختار رو به هم می‌ریزه. ولی طبیعتاً چون اسلحه دارن و بسیاری از اینها انگیزه های قوی به خاطر مسائل مالی دارن و اون ایدئولوژیشون در بعضی از افراد متاسفانه در ساختارشون حالت بیمارگونه داره، ممکنه درگیری ها و خصومت های بیشتری صورت بگیره و مردم اگر بخوان که با این حاکمیت درگیر بشن، طبیعتاً به این راحتی از این ساختار نمیتونن گذر کنن. من نمیدونم کی و کجا و چه مدت طول خواهد کشید، ولی این چه با سازماندهی چه بدون سازماندهی این حرکت به صورت برق‌آسا در این زمانی صورت خواهد گرفت. وقتی مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشن، آب نداشته باشن، غذا نداشته باشن، کار نداشته باشن، دست بر رو فساد قوطه بر باشن، چیزی برای از دست دادن نداره.
متشکرم از شمایی که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو همونطور که گفتم شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. امروز صحبت میکنیم درباره جایگاه گفتمان براندازی در فضای 1400 و انتخابات ریاست جمهوری. آقای برزین، مایلم با شما شروع بکنم این بحث رو. صحبت‌های دو شنونده رو شنیدیم. محسن میگفت قدم نخست هست شرکت نکردن در انتخابات در راستای براندازی و به رخ کشیدن اراده ملت. خانمی هم که صحبت کردن گفتن که حرکت به سوی براندازی محتومه، اما با مانع بزرگی در سوی دیگر مواجهه و اون اراده حکومت در سرکوبه. نظر شما چی هست در مورد فضای فعلی که وجود داره و گفتمان براندازی؟
ببینید، من با صحبت آقا محسن که میگه فروپاشی بسیار نزدیکه و زمان تغییر بزرگ بسیار نزدیکه، و صحبت خانم محترم که گفتن مردم چیزی برای از دست دادن ندارند، موافق نیستم. البته میپذیرم که صدای پایگاه براندازی بلندتر در این انتخابات داره شنیده میشه، ولی ویژگی های خاص خودشو داره. ببینید تعریف براندازی چیه؟ تعریف براندازی اینه که نهادهای لشکری و کشوری به قدری ضعیف بشن که قدرت تأثیرگذاری در روند اجتماعی نداشته باشن. نظام قدرت نرم و سختش رو از دست بده، مسیر فروپاشی قرار بگیره، به نقطه سقوط برسه، ترک بخوره، تعادل به هم بخوره. اپوزیسیون هم در این اوضاع از اصلاح نظام جلوگیری بکنه، تشویق نکنه، روند فروپاشی رو تشویق بکنه، بتونه با هم کار بکنن و بعد در این شرایط نظام که سرنگون شد اونا بیان به قدرت برسن. خب این تفکر رو بعضی سلطنت طلبان، شورای ملی ایرانیان، شورای مدیریت گذار، حزب شبه مسلح دموکرات، مجاهدین خلق، اینها تشویق کردن سالهاست. 40 سال این حرفا رو دارن میزنن. حالا در شرایط موجود که بعد در بستر انتخابات هستیم، حکومت محدودیت های بی سابقه رو داره اعمال میکنه، رد صلاحیت های بی سابقه رو داره اعمال میکنه که عملا اصلاح طلب ها و میان روها در این صحنه حضور ندارن. هسته مرکزی قدرت بیش از پیش داره سخت میشه، غیر خودی ها رو دارن کنار میذارن، مجلس رو در دست گرفتن، ریاست جمهوری رو دارن در دست میگیرن، شوراهای شهر رو دارن دست میگیرن. هسته قدرت، هسته مرکزی قدرت داره سخت‌تر میشه. طبیعتاً افکار عمومی در این شرایط ناراضیه، مردم ناراضی تر میشن، برجام هم شکست خورده، اوضاع اقتصادی هم بدتر شده. رأی خاکستری در این شرایط به شدت ناراضی متحول شده، شرایط موجود براش آسون نیست و اصلاح طلب ها هم در این شرایط گفتن ما در این جریان شرکت نمی کنیم. طبیعی است که در این اوضاع این دو عنصر به هم نزدیک بشن، ناراضی‌ها به گروه‌های برانداز نزدیک بشن، دنبال صدای تازه‌ای باشن، راه حل تازه‌ای باشن و قدرت تأثیر گروه‌های برانداز و یا اهل گذار تا حدودی بیشتر بشه.
بله، ممنونم از شما، متشکرم. آقای برزین عزیز، برمیگردیم بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، خصوصا حالا اگر وقت شد دوست دارم درباره این صحبت بکنیم که این رد صلاحیت های غیر خودی ها که گفتید، این خودی و ناخودی دقیقا کی هست؟ به خاطر اینکه خب طی 40 سال گذشته هر سیاستمدار یا هر چهره سیاسی که خارج از دایره های تعریف شده درون حکومتی بوده، اعم از اصلاح طلب و اصولگرا که خب دست کم تا همین چندی پیش اصلاح طلب ها هم جز گروه های خودی به حساب می آمدن در این دوره، هم حالا نمیدونیم تا چه حد غیر خودی هستند و با چه شرایطی، با در نظر گرفتن چه حساسیت هایی هست که این دوره از انتخابات چنین قلق و غم شدند. ولی این خودی و غیر خودی ها کی هستند و چقدر گروه های مستقل دیگه‌ای که حضور داشتن در 40 سال گذشته اجازه پیدا کردن که از این فیلتر عبور بکنن؟ اجازه بدید برگردیم به اینا اگر وقت شد صحبت بکنیم. اما آقای تقی‌زاده، در اینجا از شما می‌خواستم بپرسم نظرتون رو. آقای برزین به لوازم براندازی اشاره کردن و گفتند اونها فراهم نیست. با توجه به صحبتایی که از شنونده ها هم شنیدیم، نظر شما چیه؟
اگه تعریف بهتر و منطقی تری از براندازی داشته باشیم و اونطور که واقعا مفهوم براندازی هست، نیازی نمیبینیم به اون چه که باید کارو اونقدر بزرگ بکنیم که در توان جامعه نباشه یا در توان یک حزب سیاسی. جامعه های مثل جامعه امروز ما، آقای بغراتی، به دو دسته یا دو قطب تقسیم میشن: طرفداران حکومت و مخالفین حکومت. اونهایی که مخالف حکومت هستن، ساختار فکری، پرینسیپل ها، اون چیزی که در جامعه ایجاد کردن، زیر ساخت ها، اینها رو باهاش مخالفن، ولی توانایی یک ارتش منظم رو ندارن که یک شبه اونها رو برکنار بکنن، ولی به جنگ سرد با حکومت میرن، به انتقاد تون میپردازن، جایگاه های قدرت اون رو به چالش میگیرن، اعتراضات رو دنبال میکنن و به اون دامن میزنن، ائتلاف های سیاسی رو به دنبالش هستن که در نهایت اعتقاد دارن این باید به تغییر ماهیت و هویت حکومتی تمام بشه که آزادی ها رو از اونها سلب کرد. حالا گروهی هم هستن در جامعه که گاهی با مقنعه، گاهی با برغه، گاهی هم با روسری طرفدار حکومت هستن، ولی خودشون رو در شمایل متفاوتی عرضه می کنن. اینها تمام کسانی هستن که مجموعه این حکومت رو می خوان با یه خود اما اگر برداشتن زیر ابرو یا سر کردن روسری به جای مقنعه و غیره، ولی در باطن تمام اونها از تمام ابزار استفاده می کنن برای حفظ این موجودیت و خونسا کردن نیروهایی که حتی با بضاعت اندک نیتشون تغییر ماهیت و هویت و موجودیت این دستگاست. اونچه که شما به عنوان خودی و ناخودی معرفی کردید، لیست همین انتخاباتی که منتشر شده، این رو در جا بهش میپردازیم، ولی از دید من همه این 7 نفری که به عنوان نامزد حکومت معرفی شدن همه خودی های حکومت هستن. حالا بعضی ها پسرموهای خونی هن، بعضی ها فرزندان عقدی هن، بعضی ها بچه های سیغه، ولی هیچ کدومشون خودشون از ارث پدر محروم نمیبینن و میخوان که این موجودیت حفظ بشه. اینه مسئله اصلی در جامعه دو قطبی ما و اون چه که دیده نمیخواد بشه از روی بعضی از کسانی که طرفدار حکومت هم ولی خودشون اصلاح طلب معرفی میکنن، این است که ریشه های این حکومت پوسیده، توان اون رو به تحلیله، ولی این ترک ها در جامعه شاید کمتر دیده میشه. این ترک ها در جایی به هم پیوند خواهد خورد و این پل رو واژگون خواهد کرد.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. آقای برزین، باز هم بر میگردیم سراغ شما، میایم و نظرات شما رو میشنویم در این باره. اجازه بدید که بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا. در ادامه بیشتر دوست دارم که صحبت بکنیم درباره این که این فضایی که الان وجود داره چقدر میتونه در عالم واقع نزدیک بشه به یک اتفاق عملی در ایران. اجازه بدید که بشنویم از آقای فرهاد.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و شنوندگان و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. در مورد موضوع برنامه‌تون، خیلی موضوع حساس و پیچیده‌ایه، چون به هر حال براندازی صرفاً یه گفتمان در حال حاضر، چون ما هیچ نیروی اجتماعی، تشکیلاتی و سازمانده شده رو در حد عمل نمیبینیم که به جنبش براندازی تبدیل شده باشه. نیروهای پراکنده، آدمای پراکنده از هر جا خب میان میگن آقا ما براندازیم، خب کلیپ میذارن صحبت میکنن. خب این به تنهایی کارساز نیست. شما تا یک نیروی متمرکز قوی تشکیلاتی و آلترناتیو نداشته باشی، عملا این نیروها، این حرفا، این افراد خب هرز میره، هدر میره. و ما نداریم متاسفانه این نیرو رو که در مورد قبول یک اکثریتی در جامعه ایران قرار گرفته باشه، حضور اجتماعی داشته باشن در جامعه ایران، در کف خیابون به هر حال، چون به هر حال تا اینها نباشه اینها ابزار براندازیه. یعنی وقتی شما اینها رو نداری بیشتر حالت حرفه، یعنی مثل شعاره. خب با حرف و شعار هم چیزی عوض نمیشه، کمان که در این 40 سال خورده‌ای علارغم تمام مسائل هیچ اتفاقی نیفتاده. نیروهای براندازی بودن که خیلی هم سعی کردن، اصل هم داشتن، مبارزه هم کردن به قول خودشون، ولی چون یکی از این فاکتورها رو نداشتن به هر حال، خب نتونستن عملا موفق بشن. این قضیه هم الان همینه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای فرهاد که صحبت کردید با ما. آقای سیامک روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، نظر شما چه هست؟ فضای موجود رو چقدر در راستای گفتمان براندازی میبینید و احتمال عملی شدن اون رو چقدر برآورد میکنید؟
با درود و عصر بخیر، بزرگترین اپوزیسیونی که فعلا میتونه حکومت جمهوری اسلامی را به خطر بندازه و براندازی بکنه خود ملت ایران هستن. این کسی که فکر میکنن حالا یه سازمانی باید باشه یا یه رهبریتی باید باشه، دیاتی اینا میخوان ناامید بکنن فقط ملت ایران را. الان اینقدر که جمهوری اسلامی از خود ملت ایران وحشت داره و میدونه با این رأی ندادنشون که این بار من فکر کنم بالای 80% رأی نمیدن، حالا درست جمهوری اسلامی یک آمار تقلبی در میاره واسه خودش و یک رقمی را اعلام میکنه، ولی دیگه نمیتونه به خارجی بفروشه. ببینید در داخل خود جمهوری اسلامی میدونه این بار برای ریاست جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه رأی جمع کنه و این میتونه بزرگترین ضربه‌ای باشه که به جمهوری اسلامی خواهد خورد. در مسئله خارج هم که می‌بینین وضعیت انرژی اتمیش داره به بنبست میرسه، به جایی نرسیده و نخواهد هم رسید، به خاطر اینکه این رئیس جمهور جدید آمریکا سه رنگی را که انتخاب کرده برای موافقت یا توافق با جمهوری اسلامی به این سادگی ها نمیتونه توافق یا موافقت نامه ای را انجام بده. به خاطر همینه که اگه من بخوام جمهوری اسلامی رو موقعیتش الان با چیزی مقایسه کنم، مثل مرغ میمونه که سرشو بریدن، داره خون ازش میره، ولی جز اینکه دست تا پا بزنه و به حماس و گروه‌های تروریستی خودش بگه که موشک پرانی بکنین و این کارا رو بکنین، درست مثل جون کندن یک حیوانیه که سرشو بریدن و هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، خودشو در مخمصه عجیبی قرار داده و میدونه این بار با رأی ندادن ملت ایران مشکل بسیار بزرگ و نسترا غیر قابل حلی براش ایجاد خواهد شد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم. پیش از اون بگم که از طریق شماره تلفن 00420221122454 میتونید مستقیم در این برنامه شرکت بکنید و نظرتون رو بگید. خانم سپیده رو میشنویم.
آقای بغراتی سلام، وقتتون بخیر باشه. جایگاه گفتمان براندازی به نظر من در صدر هست، به این علت که مردم به صورت واضح تری گلو شکایت میکنن در جامعه و از وضع موجود. از کشتار آبان 98 و منهدم کردن پرواز تهران کیف مردم واقعا از این رژیم به شدت دل سرد و ناامید شدن، طوری که کاملا مشخص است این ناامیدی، طوریه که امیدی به بهتر شدن اوضاع نیست. وقتی همه یک صدا فریاد میزنن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، این خودش به صورت واضح گویای حرف دل مردم هست. البته این موضوع هم عرض میکنم، تحریم انتخابات یه حالت دو قطبی داره. یک قطب این که کمرنگ بودن حضور مردم مشخص میشه و جهان خواهند دید که مردم ناراضی هستند و از نارضایتی وارد صحنه نمایش انتخابات حکومتی نشدن، ولی از اون طرف هم خودشون، یعنی همون خودیهای حکومتی، اون کسی رو که منتخبشون هست رو بر مسند ریاست جمهوری خواهند نشاند و خب اینم خیلی به نفع مردم نخواهد بود. در پایان هرچه هست حکومت روز به روز سردرگم‌تر میشه برای سامان دادن به این اوضاع نابسامانی که خودش از بی‌تدبیری باعث و بانیش شده. ممنونم از وقتی که در اختیار ما شنوندگانتون قرار میدید و ممنونم از برنامه بسیار جذابتون.
ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. برگردیم سراغ میهمانان. آقای برزین، صحبت‌ها رو شنیدیم، از جمله سیامک میگفت کسانی که بذر ناامیدی میپاشند، در واقع ببخشید کسانی که میگن که امکان تغییر حکومت وجود نداره، بذر ناامیدی میپاشند و این تحول رو به تأخیر میندازن. صحبت آقای تقی‌زاده رو هم که شنیدید، اگر حرفی دارید میشنویم.
متشکر. البته میپذیرم صحبت خانم سفیده رو که به بی‌تدبیری حکومت اشاره میکنن، ولی با سخنان ایشون که میگن براندازی در صدر هست و یا آقا سیامک که گفتن خود ملت کارو تموم میکنه، با این نظر موافق نیستم و توضیح میدم چرا. بیاین مسئله براندازی و پایگاه رأی اونها رو بررسی کنیم. ببینید در هر جامعه از جمله جامعه ایران، یک سوم مردم اصلا به سیاست کاری ندارن، سیاست مدار نیستن، اهل سیاست نیستن. یک سوم یا یک چهارم اصولگرا و اصلاح طلب قسم خورده هستن. یک سوم هم رأی خاکستریه که برای براندازها این رأی خاکستری از همه مهمتره.
ببخشید آقای عزم میخوام آقای برزین میتونم ازتون بپرسم که این تقسیم بندی و این آماری رو که میگید با استناد به چه هست؟ یعنی یک سوم یک چهارم و اینها بر اساس چه مطالعه‌ای؟
بله، بکنید به نظرسنجی ایسپا و نظرسنجی گمان در هلند که دانشگاهی در هلند کرده با 80,000 نفر و نظرسنجی ایسپا که در ایران انجام گرفته، رقمی بین 25% تا 38%، این دوتا نظرسنجی ارائه دادم. من میانگینش رو گرفتم، گفتم 30%.
پس این میانگین، صرفا بر جهت اطلاع میخواستم بدونم، پس این میانگین یافته های گمان و ایسپا هست. البته ایسپا همونطوری که میدونیم نهادهای نظرسنجی داخل ایران، از اونجایی که هیچ نهاد مستقلی اجازه نظرسنجی نداره، قابل اطمینان نیست.
نه، ولی تا به حال در انتخابات های گذشته کم و پیش دقیق رفتار عمومی رو توضیح داده.
بفرمایید، خواهش.
به هر حال گمانم همین نظر 24% مطرح کرده که من میانگینش رو گرفتم با تفصیل رفتم. حالا اگه ما فرض کنیم که غیر سیاسی یک سوم، اصولگرا و اصلاح طلب یک سوم، رأی خاکستری یک سومه، برای نیروهای برانداز این رأی یک سومی مهمه، رأی یک سومی خاکستری که رأی احتمالا این بار نخواهند داد. ماهیت و استدلال این بلوک در شرایط حاضر چیه؟ مخالف شرایط موجوده، اعتراض داره، ناراضیه، دنبال راه حل جدید هست، درست. اما دوستان این حرف تازه‌ای نیست، اینو ما قبلا شنیدیم. فاصله با اصلاح طلبان هم که میگن که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا از 3 سال پیش تا به حال، این هم حرف تازه‌ای نیست. اینو در سال 84 شنیدیم که آقای احمدی نژاد به قدرت رسوند. اینو در سال 90 شنیدیم که آقای خاتمی رفت یواشکی رای داد در شمال تهران. و اینو دقت کنید که در طبقه متوسط ایران الان عنصری از محافظه کاری و ملاحظه کاری هست. 96 رو دیدیم، 98 رو دیدیم. طبقه متوسط حاصل نیست در شرایط موجود سرنوشت خودش و بچهش رو کف خیابون تعیین بکنه. به این درجه از تفکر و فرهنگ سیاسی رسیده که کف خیابون تعیین سرنوشت تاریخ کردن به ضررش خواهد شد. و نکته آخر که اشاره بکنم این که نیروهای برانداز، چه با همان سازمانی چه پایگاه اجتماعی، قدرت حذف رقیب رو ندارن. رفقای برانداز و اهل گذار باید به این نتیجه برسن که دوستان ما یک دیگر رو نمیتونیم حذف بکنیم. اصولگرا حذف شدنی نیست، اصلاح طلب حذف شدنی نیست، برانداز حذف شدنی نیست، تحول‌ها حذف شدنی نیست. ما باید این روش رو پیدا کنیم که چگونه میتونیم با هم زندگی بکنیم و سیاست رو پیش ببریم. نیروهای برانداز قدرت حذف رقیب رو ندارن و باید از اصلاح طلبا درس بگیرن.
بسیار خب آقای برزین عزیز، فقط از اونجایی که به گمان اشاره کرده در اصل ایسپا رو همونطور که گفتم چون داخل ایران انجام میشه و تحت نظارت انجام میشه، نظرسنجی خیلی قابل اطمینان نیست، ولی گمان در همون نظرسنجی که شما گفتید اتفاقا فهم کنم که 75% حدودن گفته بودن رأی نمیدن و از اون تعدادی هم که 25% که شما فرمودید تقریبا 5%شون 4-5% گفته بودن تصمیم نگرفتن، 15% گفته بودن ابراهیم رئیسی و پایگاه اصلاح طلبها به شدت کوچکتر بود. یا مثلا فرض کنید که در همون نظرسنجی گفته شده بود کسانی که اگر بخوان در یک انتخابات کاملا آزاد شرکت بکنن، چون شما اشاره کردید به گمان، من اینها رو میخواستم که بگم یه تصویر دقیق تری داشته باشیم، گفته بودن مثلا رضا پهلوی با 30%، ابراهیم رئیسی مثلا 15%، بعد نسرین ستوده، بعد محمود احمدی نژاد، بعد نرگس محمدی، بعد محمد نوریزاد، بعد مسیح علی نژاد، همه اینا بودن و یعنی میدونید مجموعه، یعنی عرضم این هست که مجموعه اینها رو که در نظر میگیریم مثلا 70% اینا کسایی هستن که اعتقاد، حالا 70% من همینجوری دارم میگم، اکثریت مطلقشون کسایی هستن که اعتقاد به سرنگونی حکومت دارن. من صرفا به خاطر اینکه این نظرسنجی مطرح شد گفتم. بفرمایید.
به نظر من دقیقتر و شمرده تر باید این آمار رو ارائه میدادیم. ببینید، من برمیگردم به نقطه اولی که گفتید، 75% به گزارش گمان میگن شرکت نمی کنیم، 25% پس احتمال داره که شرکت بکنن، این پتانسیال و استعداد رای دادن در اونها حتی بر اساس گمان که از هلند داره این کار انجام میده وجود داره. پس من اومدم رقمی رو بین ایسپا 38% و 25% رفقای گمان گذاشتم، گفتم حدود 1/3. من رقم خیلی غیر قابل انتقادی رو مطرح نکردم.
نه، رقم غیر قابل انتقاد رو نمیگم، میگم تصویری که همون گمان میده. خب طبیعتاً ایسپا که نمیاد نظرسنجی بکنه که فرض کنید گزینه‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی یا افراد دیگر، مثلا خانم نسرین ستوده و اینها چقدر رأی دارن. وقتی که یافته‌های گمان رو می‌بینیم، می‌بینیم که مثلا در همین نظرسنجی اگر اشتباه نکرده باشم، میرحسین موسوی مثلا هلوش 4% رأی می‌آورد، در مقابلش مثلا در مقابلش که نه در کنارش محمد خاتمی مثلا 7% رأی آورده بود، در صورتی که محمد نوریزاد یا مسیح علی نژاد یا نرگس محمدی یا نسرین ستوده از اینها بیشتر رأی آورده بودن.
7% ببینید،
حالا دیگه مجموعه شون رو حساب بکنید شما،
در همون گمان هم شما نگاه بکنید نیروهای برانداز ازم بزرگ شما رز، همون گمان شما نگاه بکنید ببینید که 22% گفتن بازم با هم جمهوری اسلامی کار کنه.
بله دیگه، و یعنی اکثریت مطلق گفته بودن نه.
خیلی خب، اینو من بپذیرم، من اینو که پذیرفتم، گفتم 1/3 رای نمیدن، 1/3 اصولگرا و اصلاح طلب، رو هم 1/3 خاکستری، و رقم 22% که داره میگه یعنی 1/4 توده مردم حاضرن با این همین رژیم کار کنن. من نمیگم این خوبه یا بده، من میگم این واقعیته.
بسیار خب، اجازه بدید برگردیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم آقای برزین عزیز. آقای تقی‌زاده، شما درباره به اصطلاح احتمال اینکه بخواد گذاری صورت بگیره صحبت کردید. در صحبت شنوندهایی که شنیدیم، فرهاد به عنوان مثال اشاره داشت به اینکه نیروی اجتماعی و شبکه و اهرم عملی وجود نداره برای اینکه بخواد محقق بشه یک همچین چیزی. شما در پاسخ به این انتقادی که وجود داره و این نگاهی که وجود داره چی دارید بگید؟
بله، خانم سفیده این توضیح رو در پاسخ آقای فرهاد داد، در حالی که نقطه نظر هر دوی اونها مشابه بود. این ترسافرینی و توسل به آمار و ارقام ساختگی برای توجیه وضع موجود و انداختن ترس در دل اونهایی که مخالف این بساط هستند، یک شیوه شناخته شده است. حالا به اصطلاح فرنگی ها مقداری سافیستیکیتد تر و یه خورده پیشرفته تر شده. این اصل اثبات شده است که در هیچ کدام از حکومت های اقتدارگرا و یا دیکتاتوری شبیه جمهوری اسلامی امروز ایران، امکان پذیر نیست که آماری گرفته بشه از افکار عمومی و اونها با واقعیت‌های وجودی تطبیق داشته باشه. اگر در دموکراسی‌های پیشرفته حتی ضریب خطا 4% 5% برای سرشماری‌هایی است که مردم بدون ترس در اون شرکت می‌کنن و پرسش‌ها به صورت متنوع تدوین میشه، چطور ممکنه در یک جامعه بسته مثل حکومت ایران که حالا فقر زده هم شده نتیجه سرشماری درست در بیاد؟
آقای تغیزاده، البته من یه نکته رو اگر اجازه بدید، جناب تغیزاده اگر اجازه بدید من این نکته اینجا بگم که البته همونطوری که حتما مطلع هستید و استحضار دارید، نظرسنجی گمان توسط آقای عمار ملکی صورت میگیره که در هلند هستن. حالا ایسپا البته داخل ایرانه و تحت نظارت نهادهای دولتی یا حکومتی هست.
من در این مورد هم توضیح میدم آقای بغراتی.
بله.
اون سازمانی هم که در هلند هست در جامعه این سرشماری رو انجام میده که مردمش زیر ترس حکومتن.
درسته درسته، بر فیر فاکتور همیشه جزء مسائلی هست که بله درسته. بفهم
شیوه دیگه ای رو اتخاذ کرد، یک سازمان نظرسنجی در تورنتوی کانادا درست کردن و عوامل صادراتیشون رو به دانشگاه مریلند فرستادن نزدیک ویرجینیا و اونها هم هر نظیر همین آمارهایی که الان میهمان برنامه شما بونا به صورت کاذب استناد میکنه همین آمار ارقامو در آورده بودن که حاکی از 84% محبوبیت آقای روحانی، 67% پشتیبانی مردم از مذاکرات اتمی و و و, و اینها آمار و ارقامی است که وقتی ساخته شد و با سفارش ساخته میشه حتی مورد سوء استفاده رسانه‌های دیگه هم قرار میگیره. اینها باطل. این یک، یعنی به هیچ کدوم از این آمار ارقامی که اشاره شد من باور ندارم به عنوان آمار ارقام واقعی. جامعه ما دو قسمته، مخالف وضع موجود و موافق وضع موجود. اونهایی که مخالفن براندازن و براندازی نیاز به سازمان، تشکیلات، حزب و رهبری نداره. همونطور که سیامک به درستی اشاره کرد این مخالفین در درون جامعه هستن، اینها هر کدومشون یک ترک مویی هستن و اینها یک روز به هم پیوند میخورن و جامعه‌ای که امروز تحت حکومت دیکتاتوری قرار داره این احساس قدرت میکنه. آقای بغراتی، من دو سال پیش واقعا احساس نیاز میکردم که چرا مثلا در جامعه امروز ما ادبیات مخالف حکومت هنوز به صورت موج شکل نگرفته، ولی حالا میبینم هر روز لااقل بیش از 50-60 پیام دریافت میکنم که درش یک موسیقی ناب در تقابل با این حکومت، یک نقاشی زیباست در تقابل با این حکومت، یک کمدی زیباست در شکستن این ساختار، در به سخره گرفتن رهبر، رئیس جمهور، وزیر و غیره. و ورزشکارها هم از این قاعده مستثنا نیستند. جامعه ما یک جنگ سرد، یک جنگ فرسایشی، یک جنگ موفق رو علیه حکومت شروع کرده که تنها یکی از جبهه‌هایمون شرکت نکردن در انتخابات و دهنکجی به حکومت. من این رو میپذیرم که در یک جامعه تعداد زیادی هستند و این تعداد زیاد همیشه یقینا در مقایسه با اکثریت جامعه یک اقلیته که هر کس حاکم وقت شد نقش حامی رو ایفا میکنن، در حقیقت مهر و امضای لاستیکی حکومتن و اینها رو حکومت میخواد به عنوان طرفداران جدی و پروپاگاندای خودش به اثبات برسونه و اونها رو بفروشه، در حالی که اینها واقعا ابن الوقتن. اینها در هر حکومت جامعه پیدا میشن و اینها طرفداران اصیل حکومت نیستن. و بحث دیگر هم این است که اونهایی که اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا رو به عنوان نماد تفاوت در حاکمیت و تنوع فکری قلم داد میکنن به نوعی قصد انحراف افکار رو دارن. جامعه ما همه این خودی ها رو میشناسه که متعلق به حکومتن، میدونن که این آدم ها حتی یک نفرشون جرأت اساءه ادب به رهبر جمهوری اسلامی رو نداره، در حالی که اون بابا 80% قدرت مملکت در اختیارشه. چطور میشه بین بهمنی، جلیلی یا مثلا رئیسی تفاوت زیادی قائل شد در حالی که همه این آدم ها پشت اون آدم نماز میخونن و رئیس جمهور همونطور که رئیس دولتی گفت تدارکاتچی این حکومته، ولی با شرکت کردن در یک نمایش تقابل با حکومت مردم حالا ایستادگی خودشون رو نشون میدن و قدرت خودشون رو به نمایش میگذارن. حکومت همیشه در اقلیت بوده، حالا بیش از هر موقعی دیگه هم منزوی و هم در داخل جامعه ما تبدیل به یک اقلیت آویزانه به قدرت شده.
ممنونم از شما آقای تغیزاده. البته همچنان این بحث باقی هست که این گفتمان براندازی که میبینیم طی این دوره انتخابات با تحریم گسترده، حالا بعد از اتفاقاتی که افتاد، رشته اعتراضات و سرکوب خونین اون که طی سالهای 96 97 و در اوجش 98 شاهدش بودیم و سرنگون کردن هواپیما و تمامی اتفاقاتی که شاهدش بودیم طی سالهای گذشته، این گفتمان تقویت شده. چطور امکان داره که ترجمه بشه به یک حرکت اجتماعی در خیابان و توان تغییر عملی رو داشته باشه؟ این صحبتی بود که فرهاد بهش اشاره کرده بود. اگر زودید در ادامه برنامه از شما و از آقای برزین دربارش خواهیم شنید، اما سامان رو از طریق تلگرام صداش رو داریم بشنویم. شناسه ما همونطور که گفتم هست @فردگرام.
نیوشا جان درود. رأی ندادن یک قدم رو به جلو و البته مسالمت آمیز برای مقابله با دیکتاتوری موجوده که به شرط تداوم پایه‌های این حکومت رو لرزونتر میکنه. در واقع ما به جز رأی ندادن سلاح مطمئن و کم هزینه تری رو برای مقابله با این اوضاع نداریم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سامان عزیز. صحبت آقای صفدر رو هم بشنویم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوال این هفته باید عرض کنم که من آغاز سخنم رو از فرمایش رهبری آریه میگیرم، اونجایی که رهبری میفرماید که هیچ حکومتی رو من در این 40 و اندی سال ندیدم که بگن کارش تمومه، 6 ماه دیگه کار این حکومت تمومه، 1 سال دیگه کار این حکومت تمومه. سال 58 این گفتمان هی انجام دادن تا امروز که سال 400. این حکومت پایه‌های مستحکمی داره، انتخابات هم سپری خواهد شد، آراء مردمی هم داره. از سال 58 این گفتمان براندازی برای جمهوری اسلامی رو کلید زدن تا امروز که همه مشاهده می‌کنیم. با تشکر از برنامه خوبت نیوشا خان.
با تشکر از شما. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. پیش از اون شماره مستقیم برنامه رو اعلام بکنم: 00420221122454. خانم آرزو عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحثمون؟
سلام علیکم، عصر شما بخیر باشه، خدا قوت. عرضم به حضورتون که والا من میکمی از شنیدن حرفایی که هم کارشناسا گفتن و هم کسایی که صحبت میکردن همیشه گفت یه جورای خوشحال شدم و هم خیلی تعجب زده شدم. تعجبم از این جنس هستش که فکر میکنیم فقط با یک رأی ندادن ما میتونیم کاری انجام بدیم، و ناراحت شدنم از این هستش که باز هم از این هستش که فکر میکنیم با رأی ندادن اونقدر میتونیم فشار بیاریم به این حکومت که اینها بتونن سرنگون بشن. از نظر من بله، مخالفت مدنی بهترین راه مقابله است، ولی وقتی که در همه قسمت ها انجام بشه، یعنی چه در زمانی که یک مورد اقتصادی پیش بیاد، چه در مورد وقتی که مسائل سیاسی هستش، همه اینها باید این مخالفت ابراز بشه. زمانی که مردم من توی کشور من میرن برای خرید پراید به میلیون ها قیمت صف میکشن و دارن در واقع با این کارشون پول به جیب دولتی میریزن که از همون پول برای سرکوبشون استفاده میکنه، شما انتظار دارید که با رأی ندادنشون اتفاق خاصی بیفته یا با رأی دادنشون چیزی عوض بشه؟ من فکر میکنم وقتی میتونیم از این رأی ندادن نتیجه بگیریم که اینو توی همه کارهامون پخشش بکنیم. وقتی که قرار هستش چیزی گرون بشه کسی نخره، چون دقیقا این پولیه که وارد جیب دولت میشه، اون وقت شاید بتونیم یه نتیجهی بگیریم. ولی اگه قرار باشه هر اتفاقی بیفته و قیمتها بالا و پایین بشه، مردم به ساز دولت برخصن، مطمئنن نه رأی ندادن تأثیر داره و نه کمکهای خارجی به کسانی که اسم برانداز
بیه خود. بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم از طریق تلگرام داشته باشیم و بریم سراغ میهمان.
درود بر نیوشای بغلاتی عزیز و همینطور درود بر مهمانانتان و شنوندگان رادیو فردا. بهترین گزینه برای این دولت تحریم انتخابات بود، یک. و تمام دنیا هم فهمیدن که این انتخابات قبلا توسط خود شخص خامنه‌ای رئیس جمهور که رئیسی باشد برگزیده شده و بقیه هم مانند یک ملی بیشتر نیستند و وقت خودشان را تلف میکنند و بیشتر آبروی خودشان را در این مناظره قلابی و علکی آبرو خودشان را بردن و بیشتر میبرند. یک و یک دیگه هم میخوام بگویم که طی این 42 سال حکومت آخوندی بدترین و بیرونق‌ترین ریاست جمهوری و کاندیدا و مناظره‌ای که ما دیده بودیم همین مناظره این هفت نفر هستن که در طی سال 1400 کاندیدا شدن و میخوان به ریاست جمهوری برسن.
آقای برزین عزیز، یک بار دیگه همراه هستیم با شما. صحبت می‌کردیم درباره این که اقشار مختلف جامعه چطور نگاه می‌کنن. همونطوری که خودتون هم گفتید، در این دوره از انتخابات به هر حال قهر کردن با سیستمی که جمهوری اسلامی تحت عنوان انتخابات معرفی می‌کنه به یک مسئله و یک پدیده میتونیم بگیم تقریبا سراسری تبدیل شده و اونجوری که خودتون هم گفتید گفتمان براندازی رو تقویت می‌کنه. حالا به نظر شما با گفتمان تضعیف شده حکومتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب که به هر حال جناح‌های درون حکومتی ایران هستند و از اون طرف تقویت این گفتمان مبارزه با جمهوری اسلامی میتونیم چه آینده‌ای رو پیش بینی بکنیم؟
متشکرم. چند نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که مطرح شد. ببینید خانم آرزو به نظر من دقیق صحبت کردن به این معنا که سعی کردن بستر اصلی توسعه گفتمان سیاسی در شرایط روز رو تعریف بکنن، یعنی تلاشی که برای تعریف حرکت مسالمت آمیز و عاقلانه مدنی باید صورت بیه رو به یه جنبندی برسن. و به نظر من اینجاست که سوال شما اون وقت معنا پیدا میکنه که ببین، شما پرسیدید که ببینیم چگونه این حرکت ها ترجمه خواهند شد به حرکت خیابانی و حرکت مدنی. من میگم که مردم دارن اعتراض میکنن، اما برانداز به معنای این که بخوان تمام حکومت رو به زیر بکشن در برابرش قهرام میخواستن نیستن. مردم رأی نمیدن، اما به دنبال خط مشی قهرامیز رو در روی با حکومت به معنای مجاهدین خلق و شورای مدیریت گذار و امثال هم نخواهند رفت. چرا؟ یعنی سؤال اینه که آیا براندازی به مسابقه یک حرکت اجتماعی خواهد شد؟ من میگم که بله، یک حرکت اجتماعی هست، اما محدوده و قادر نخواهد بود که به اهداف خودش به اون گونه که بخواد حرکت سیابانی به وجود بیاره و یا حرکت قهرامیز به وجود بیاره به اهداف خودش برسه. شما مقایسه کنید با اعتراض‌های 96 و 98 در شهرهای کوچک، جوانان، تیپای متجدد، طبقه پایین متوسط، کسانی که نمایندگی سیاسی ندارن چی شد؟ سرکوب شد. رژیم بی‌رحمه. وای میسه 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر رو میکشیم به مرحله بعدی. در شرایط موجود هم این تفکر که ما بیایم این عدم رأی رو بعد ترجمه کنیم به جنبش خیابانی و حرکت گسترده قهرامیز در برابر حکومت، این عملی نیست. حکومت هم 10-15% آدم داره، 1% از توده مردم رو میتونه سازماندهی تشکیلاتی بکنه. امکان براندازی نیست، در حالی که امکان خشونت در سطح عالی وجود داره. نکته مهم دیگریه که من توجه دوستان رو به اون جلب میکنم و تقاضا دارم به اون توجه کنید اینه که ببینید دوستان، تغییر در افکار عمومی هم اگر رخ داده باشه، تغییر در ساختار حوزه الیت سیاسی رخ نداده.
خب آقای جناب برزین عزیز، اگر اجازه بدید این رو بگذاریم برای جمع‌بندی و بحث آخر، به خاطر اینکه چند نفر از شنونده هم هستن میخواستم بگیرم و آقای تقی‌زاده هم وقت داشته باشن در این باره صحبت بکنن. اون آینده و اینکه با توجه به تغییرات و در واقع تغییرات به اصطلاح نیروهای اجتماعی که میبینیم در نوع نگاهشون به حکومت، چه آینده‌ای میتونن اینها رقم بزنن، دوست داشتم که در دقایق پایانی صحبت بکنیم. آقای تقی‌زاده، پیش از اون در همین موردی که آقای برزین بهش اشاره کردن و پرسش من هم بود، آیا اساساً انتظار میره که این بخواد ترجمه بشه به یک حرکتی که کف خیابان بخوایم مشاهده بکنیم، یا صرفا یه حرکتی هست برای اینکه به رخ بکشه اراده ملت رو، اونجوری که آقای محسن اول برنامه گفته بود؟
بله، بدون شک هر دوی اینها پیش خواهد اومد به موقع. این رو من تاکید میکنم که براندازی یک حادثه نیست، نتیجه یک روند، نتیجه تحولات اجتماعی سیاسی است و روند گام به گام گسترده است، در همه جای جامعه ما پیچیده. من یک نمونه رو در بخش قبلی صحبتم بهش اشاره کردم که موج جنگ سیاسی، روانی، هنری، فرهنگی که مردم از هنرمند، از شاعر، از فیلمساز، از ترانه‌سرا علیه این حکومت در طول این دو سه سال برپا کردن بی سابقه بوده و این هر روز موج بزرگتری میشه. و اونهایی که بدون داشتن اخلاق سیاسی واقعیت‌ها رو نمیگن و فقط در دل مردمی که فقط انتظار تغییر دارن و در جهت تفکر براندازی قدم برمی‌دارن، میخوان در دل اونها ترس ایجاد بکنن، کسانی که به خودشون اجازه میدن خشونت آفرینی رو در سطح عالی ببینن، واقعا باید در تفکرشون مقداری تجدید نظر بکنن. البته مردم هوشیارتر از اون هستن که گول این حرفا رو بخورن. ما قبلا مقاله ها و نمیدونم تحقیق هایی هم دیدیم که نویسندگان ظاهرالصلاح اصلاح طلب در تمام این نشریاتی که حالا خوانندگان 100,000 نفری هم داره اشاره میکردن، تأکید میکردن بر لایه های سرکوب حکومت و در ظاهر با عنوان کردن قدرت حکومت برای سرکوب مردم رو میخواستن در دلشون ترس ایجاد بکنن و اونها بگن این تلاش ها به جایی نمیرسه، این تلاش ها به جایی میرسه. براندازی و فروپاشی همزمان صورت میگیره. این حکومت به هیچ وجه در قدرت، شناخت جامعه، ایجاد لایه های سرکوب به قدرت اتحاد شوروی سابق نیست که دیدیم در نیمه دهه 80 این فروپاشی و برافتادن شروع شد و در دهه 90 به انجام رسید و نمیشه گفت. و این واقعا فارغ از حقیقت فکر کردن و عمل کردنه که بگیم که این تلاش‌های مردم هرگز به نتیجه نمیرسه و حکومت چون شمشیر در دستش هست میتونه مردم رو قلقم بکنه. نه، این شمشیر و این تفنگ در دست صاحبان اون متزلزل میشه و این تزلزل از 3 سال پیش آغاز شده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. باز میگردیم به شما، اجازه بدید که از خانم آزاده بشنویم از طریق تلگرام.
سلام، برنامه خوب ساعت ششم. به نظر من نقش این انتخابات خیلی بزرگ هستش، برای اینکه 42 سال حکومت اسلامی با خشونت هرچه تمامتر هر صدایی رو خفه کرد. الان به وسیله رأی ندادن برای اولین باره که از یک راه مسالمت‌آمیز و یک راه مدنی ملت نشون میده که ما دیگه نمیخوام، و به نظر من این شروع براندازی هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آزاده عزیز. آقای روزبه رو هم بشنویم باز هم نظرش رو از تلگرام.
سلام به نیوشای عزیز، ممنون از برنامه خوبتون. این کمپین تحریم انتخابات از نظر من دنباله همون کمپین فشار حد اکثری و تحریم های فلج کننده آقای ترامپ که در واقع از طرف گروهی از ایرانی‌های خارج از کشور پیشنهاد شده و در واقع پیگیرش اونا بودن. حالا من به عنوان کسی که در ایران دارم پیگیری میکنم، اکثرا از خارج از کشور تغذیه میشه، از خارج از کشور شروع شده و هر وقت هم خب شما اگه بگید، میگن که شما مثلا مادران کشته های آبان 98 رو نمیبینید، مگه چرا؟ ما اونا رو میبینیم. ما کشته های سال 67 هم میدیدیم، ما کشته های اعدام های اوایل انقلاب هم دیدیم، ولی مردمی رو هم دیدیم که سال 76 اومدن در انتخابات، سال 88 اومدن در انتخابات و به خاطر رأیشون کشته شدن. منظورم اینه که اون در واقع حمایت کردن از انتخابات در کشور به معنای بی‌تفاوتی نسبت به کشته ها نیست، ولی از اون طرف تحریم انتخابات مقدمه چینی برای حمله نظامی به ایران. چرا؟ چون وقتی در مجامع جهانی به قول خود این دوستان آقای ظریف میره میگه ما اگه بد بودیم، اگه مردم ما رو نمیخواستن 40 میلیون به ما رأی نمیدادن، اون کشورهایی که در واقع میشن در شورای امنیت تصمیم میگیرن واقعا شاید هیچی برای حد برای گفتن حرفی نداشته باشن، ولی وقتی همین دوستان که دنبال حمله نظامی هم هستن، البته دوستان با کنایه، میرن میگن که دیدین این حکومت در واقع مردم رو به گروگان گرفته و الان مثلا در انتخابات حتی 10 میلیون هم مثلا به رأی ندادن، بعد اون موقع یه دفعه میبینیم سوپرمن میاد و میخواد با حمله نظامی در واقع نجات بده و یه جنگ در میگیره.
بسیار خب، اینم صحبت‌های آقای روزبه بود. آخرین شنونده که وقت داریم رو خط بیاریم خانم نسرین هست. به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز، 1 دقیقه وقت داریم.
بله، منم خواستم نظرمو بگم و سلام دارم بر شما و همه مهمانانتون. یه صحبتی دارم، این که فقط رأی ندادن نیست، این از رأی ندادن ظاهرا شروع شده. مبارزه باید همه جانبه باشه، خشونت پرهیز باشه. خانم آرزو یه چیزایی رو گفتن خیلی درست بود، مثلا توی بورس مردم نرن، سهام نخرن، تو صف پراید نایستن، یا اینکه الان دیگه میبینید که همه فهمیدن اون فایل صوتی آقای ظریف همه رو معلوم کرد، میدان همه چیزو تعیین میکنه. اصلا اگه میدان همه چیزو تعیین میکنه، پس دیگه رأی دادن چه نتیجه داره؟ این 7 نفرم آدمای خود حکومتن، اینا همه 40 سال تو این حکومت بودن، فقط دائم دارن میگردن، از چه میدونم فرمانده سپاه شده جانشین رئیس، نمیدونم رئیس مجلس داریم، رئیس بانک مرکزی داریم، اینا همه آدم های خودشونن. به نظر من فایده نداره، بهترین راه مبارزه منفی و نافرمانی
مردم. مرسی از شما خانم نسرین عزیز و گرامی که شرکت کردید در برنامه. آقای برزین، در انتهای برنامه هستیم، دقیقاً 1 دقیقه وقت داریم برای هر کدام از شما مهمانان عزیز. با توجه به این اقبال عمومی به تحریم، به نظر شما به طور عملی شاهد چه خواهیم بود در ایران طی میان مدت 1-2 سال آینده؟ 1 دقیقه وقت داریم.
بله، ببینید 3 تا سناریو وجود داره. اینکه یا پایگاه اجتماعی براندازی حفظ میشه، یا رشد میکنه، یا محدودتر میشه. من فکر میکنم احتمالاً حفظ خواهد شد، شرایط موجود حفظ خواهد شد، به خصوص اگر رژیم با آمریکا به یک توافق محدودی برسه و بتونه نرمش محدودی نسبت به حرکت‌های مدنی از جمله احزاب سندیکایی و رسانه‌ای داشته باشه، پایگاه براندازی به همین حدود 10%ی که من تخمین می‌زنم محدود خواهد بود. رابطه جامعه مدنی با حکومت با زبان تند و انتقادی خواهد بود، رابطه حکومت با جامعه مدنی هم زبان تند خواهد بود، گاهی به خشونت کشیده خواهد شد، اما به معنای در پوسته نرمتر حکومت در تعامل با جامعه ما شاهد تغییراتی خواهیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، متشکرم آقای برزین عزیز. آقای تغییرزاده گرامی، شما هم در آینده میان مدت ایران با توجه به قوت گرفتن گفتمان براندازی چه چیزی رو میتونید پیش بینی بکنید؟ 1 دقیقه وقت دارید.
حکومت به نسبت اینکه ضعیف‌تر میشه خشن‌تر میشه. این حکومت در طول 43 سال گذشته ثابت کرده برای هیچ کدام از معضلات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی این جامعه راه حل نداره. حتی اگر توافقی به اصطلاح در وین صورت بگیره و برجام تکرار بشه، سرمایه گذار خارجی به ایران بر نمیگرده. وضعیت دشوار اقتصادی ایران ادامه پیدا میکنه. به همون نسبت تقابل مردم نسبت به این حکومت تنوع پیدا میکنه و تشکل بیشتری پیدا میکنه. تاکید میکنم براندازی نیازمند سازمان، ساختار و رهبری نیست. همه اون چیزی که براندازان میخوان در وجود تک تک کسانی است که در ایران زندگی میکنند و ایرانیایی که خارج از کشور، و اونها این حکومت رو در ماهیتش، موجودیتش، تمامیتش نمیپسندند. و هر اقدامی که صورت بدن، من جمله اقدامی که حالا داره تبدیل به یک موج میشه، یعنی رأی ندادن، میتونه پایه های این حکومت رو در میان مدت سست‌تر بکنه. این حکومت خشن‌تر خواهد شد در طول، اگر عمرش قد بده برای 2 سال آینده، حادثه خاصی اتفاق نیفته، در طول 2 سال آینده خشونت رو بالاتر خواهد برد. ولی هر چه مبادرت به خشونت بیشتر میکنه، ضعیف‌تر از پیش خواهد شد.
ممنونم از شما. متشکرم از هر دو میهمان برنامه، آقای رضا تقی‌زاده و آقای سعید برزین. تشکر میکنم از شما شنونده خوبی که همراه ما بودید طی حدود 55 دقیقه گذشته. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران میخواید بیشتر بدونید و بخونید، میتونید برید به radiofarda.com، مطالب متنوعی اونجا تحلیلی وجود داره. اگر هم در ایران هستید و برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت با مشکل مواجه هستید، یکی میل بزنید به proxy@radiofarda.com و فیلتر شکن برای شما ارسال خواهد شد. در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.